ساعت 18 به وقت تهران شنونده ای رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می رسانم. نیروگاه زرگان در استان خوزستان دچار انفجار آتش سوزی شد. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 11,200,000 نفر رسید. تنها 19% از ساکنان استان سیستان و بلوچستان به آب شرب دسترسی دارند. خبرگزاری‌های ایران بعد از ظهر روز شنبه از وقوع یک انفجار و آتش‌سوزی در نیروگاه زرگان در اهواز خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما علت وقوع این حادثه را انفجار یکی از ترانس‌های این نیروگاه بر اثر افزایش دما عنوان کرده است. خبرگزاری ایرنا نیز نوشت که این نیروگاه به دلیل بار سنگین تأمین برق آتش گرفته است. این خبرگزاری‌ها از مهار آتش‌سوزی خبر دادند، اما اعلام کردند که از میزان مساحت آتش‌سوزی اطلاعاتی در دست نیست. بخشی از تأسیسات هسته‌ای ایران در نطنز نیز روز پنجشنبه دچار آتش‌سوزی شد که گزارش‌هایی از احتمال وقوع حمله سایبری و عمدی بودن آن منتشر شده است. در پی انتشار این گزارش‌ها، کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفت که علت حادثه نطنز به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا اعلام نمی‌شود. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 11,200,000 نفر رسیده است و تا کنون بیش از 520,000 تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. آمریکا با حدود 2,900,000 مورد بیشترین تعداد مبتلایان را دارد. شمار مبتلایان در برزیل نیز از 1.5 میلیون نفر فراتر رفته است. پس از آمریکا و برزیل، کشورهای روسیه، هند و اسپانیا بالاترین آمارها را دارند. معین الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس میگوید تنها 19% از ساکنان استان سیستان و بلوچستان به آب شرب دسترسی دارند. وی روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری برنا با بیان اینکه استان سیستان و بلوچستان پایین‌ترین میزان شاخص دسترسی آب شرب را در ایران دارد گفت برخی از پروژه‌های آب و فاضلاب در این استان از سال 67 تا کنون در حال ساخت باقی مانده‌اند. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا امروز شنبه بیش از 237,000 تن و تعداد جانباختگان را 11,408 تن اعلام کرد. بنابر آمارهای رسمی در ایران طی 24 ساعت گذشته 148 تن بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز شنبه وضعیت 9 استان ایران را قرمز توصیف کرد.
استانهایی که در وضعیت قرمز هستند، استان خوزستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، هرمزگان، بوشهر و ایلام هستند.
به گفته سیمالاری، استانهای تهران، البرز، فارس، اصفهان، مازندران، همدان، زنجان، لرستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران استفاده از ماسک در ادارات و همه مکانهای سرپوشیده را از روز یک شنبه 15 تیر ماه اجباری اعلام کرد. وی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت
آقای وزیر کشور انشاءالله همه تلاش به کار میگیره، شهرداری های همه سراسر کشور تلاششون به کار میگیرن، هر جا لازم بوده از نیروی انتظامی و بسیج استفاده بشه. الزامی است از فردا در یک مکان سرپوشیده جمعی وقتی میخوایم ما وارد بشیم الزامی است که از ماسک استفاده کنیم، بنابراین نباید خدمت بدیم به کسی که دارای ماسک نیست.
حسن روحانی که روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سخن میگفت در ادامه از اعمال محدودیت‌های یک هفته‌ای در استان‌هایی خبر داد که از نظر شیوع ویروس کرونا در وضعیت قرمز قرار دارند. تغییرات قانون اساسی روسیه پس از ماها تبلیغات و یک هفته رأی‌گیری از شنبه 4 ژوئیه 14 تیر ماه به اجرا درآمد. کرملین نتایج این همه پرسی که برای ولادیمیر پوتین شرایط ادامه رهبری تا سال 2036 را فراهم آورده پیروزی خواند. منتقدان روند اصلاحات قانون اساسی را غیرقانونی می‌دانند و برای تظاهرات آماده می‌شوند. آنا رایسکا گزارش می‌دهد.
اعمال اصلاحات در قانون اساسی روسیه روال غیرعادی داشت. رئیس جمهور روسیه 3 ماه پیش قانون اصلاحات در قانون اساسی را امضا کرد. اما این سند به گونه ای تدوین شده بود که صرفاً پس از همه پرسی عمومی اعتبار پیدا می کرد. در این حال ولادیمیر پوتین از 2 ماه پیش مطابق مفاد تصمیم می گرفت که هنوز روال تصویب قانونی را طی نکرده بود. تعجبی ندارد که این موضوع با اعتراض منتقدان دولت و صاحب نظران امور حقوقی روبرو شد. اما دادگاه قانون اساسی روش جدید را سازگار با اراده حکومت ملی خواند و مجاز دانست. شیوع ویروس کرونا در روسیه نیز روال تصویب اصلاحات را تحت شعاع قرار داد. رأی‌گیری 1 هفته به درازا کشید و در برخی مناطق به صورت مجازی انجام شد و مطابق گزارش‌ها با تخلفات گسترده همراه بود. و هرچند بررسی موارد تخلف همچنان ادامه دارد، کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه جمعه نتایج نهایی را اعلام کرد که مطابق آن 68% واجدین شرایط در این همه پرسی شرکت کردند و حدود 78% آنها، یعنی حدود 58 میلیون نفر، حامی اصلاحات هستند. همان روز ولادیمیر پوتین حکم انتشار متن قانون اساسی جدید را صادر کرد و شنبه با انتشار این متن قانون اساسی جدید روسیه به اجرا درآمد. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی معتقد است تضمین بقای ولادیمیر پوتین در سمت ریاست جمهوری یگانه هدف اصلاحات قانون اساسی در روسیه است.
تمام تغییرات در قانون اساسی کاملا بی‌معناست. به عنوان نمونه، یکی از مفاد جدید دولت روسیه را از اجرای احکام دادگاه‌های بین‌المللی منع می‌کند. اما روسیه پیشتر نیز هر بار قصد اجرای این احکام را نداشت، با حکم دادگاه قانون اساسی خود را مبرا می کرد. یا ماده دیگری که جدایی بخشی از قلمرو روسیه را منع می کند و مشخصاً برای تثبیت الحاق کریمه افزوده شده. بدون این بند هم بر همه روشن بود تا زمانی که رژیم پوتین پابرجاست، کریمه بخشی از خاک روسیه خواهد بود. یک بند بازنویسی تاریخ روسیه از جمله طی جنگ جهانی دوم را ممنوع می کند. اما از 6 سال پیش زیر سوال بردن اهمیت اتحاد شوروی در پیروزی بر آلمان نازی جرم محسوب می شود. افزایش حقوق بازنشستگی و یا ممنوعیت ازدواج همجنسگرایان که دولت برای ترغیب مردم به شرکت در همه پرسی به مفاد قانون اساسی جدید افزوده، در عمل وضعیت موجود را تغییر نمی دهد. حتی گسترش اختیارات شورای حکومتی، نهادی که قرار است سیاست‌های داخلی و بین‌المللی را تعیین کند، و یا محدود کردن اختیارات شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه، تغییری در ساختار سیاسی روسیه ایجاد نمی‌کند، زیرا کل ساختار زیر چتر ولادیمیر پوتین است. به همین دلیل طبق قانون اساسی جدید، جانشین وی نیز نمی‌تواند بیش از 2 دور رئیس جمهور باشد. یعنی کل ماجرای اصلاحات به یک دلیل کلید خورده بود و تنها 1 مورد در قانون اساسی جدید دارای اهمیت است، بندی که به ولادیمیر پوتین اجازه می دهد 2 دور دیگر رئیس جمهور روسیه باشد.
منتقدان اصلاحات قانون اساسی برای برگزاری تظاهرات در 15 ژوئیه 25 تیر ماه درخواست مجوز کرده اند. آنها خواستار لغو نتایج همه پرسی، منع گسترش اختیارات ریاست جمهوری و کنارگیری رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات هستند. اندری پیووار، رئیس نهضت مخالفین در مسکو، به رسانه‌ها گفت میلیون‌ها نفر که به اصلاحات قانون اساسی رأی منفی دادند، آن را کودتای ضد مردمی می‌دانند. ولادیمیر پوتین 68 ساله برای 2 دهه به عنوان رئیس جمهور یا نخست وزیر در رأس هرم حکومتی روسیه بوده و پس از جوزف استالین طولانی‌ترین دوره رهبری را در تاریخ معاصر روسیه داشته. او که برها احتمال داده بود در انتخابات آتی ریاست جمهوری نیز خود را نامزد میکند، جمعه طی نشست ویدئویی با کارگروه اصلاحات قانون اساسی گفت زمان بیشتری نیاز دارد تا روسیه را بازسازی کند و به تکامل برساند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
مالی جمهوری اسلامی به شبه نظامیان زیر مجموعه خودش در عراق از ماهی 5 میلیون دلار به هر گروه تنزل پیدا کرده به 2.5 میلیون دلار بر اساس آماری که منابع اطلاعاتی میدن. همچنین فرمانده نیروی قدس سپاه به جای پول در آخرین مرتبه‌ای که رهبران این گروه شبه نظامی رو ملاقات کرده بود بهشون انگشتری نقره داد. من امیدوارم که تحریما کاری به سر جمهوری اسلامی بیاره که در مرتبه دیگه که فرمانده سپاه قدس رهبران گروه‌های شبه نظامی رو ملاقات میکنه بهشون یکی لقمه نون پنیر یا یکی لقمه گوشت کوبیده بده.
یک انفجاری در قاچین اتفاق میفته و آتش سوزی میشه و باز دوباره این مقامات جمهوری اسلامی میگن ما در حال بررسی هستیم. هر دفعه میگن بررسی یعنی ماسمالی کردن. همونجا که هواپیما رو زدن اولش کردن در حال بررسی هستیم. سعی کردن همه چی ماسمالی کنن. بررسی کردن در این حکومت فاسد یعنی ماسمالی کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری رویترز به نقل از سه مقام ایرانی گزارش داده که تهران عقیده دارد حادثه در تأسیسات هسته‌ای نتنز ناشی از حمله سایبری بوده است. نام این مقام ها فاش نشده و آنها مستندات خود در مورد این نتیجه گیری را نیز ارائه نکردند. بخشی از تأسیسات هسته‌ای ایران در نتنز بامداد پنجشنبه 12 تیر ماه دچار سانحه شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
پیش از آنکه خبرگزاری رویترز دست به کار شود، شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرد بررسی‌ها علت دقیق حادثه را نشان داده، اما به دلیل ملاحظات امنیتی فعلا اعلام نمی‌شود. مقام‌های ایرانی ابتدا گفتند سانحه کوچکی همراه با آتش‌سوزی بوده که در یکی از سوله‌های در دست احداث و در محوطه باز نتنز رخ داده است. در فقدان توضیحات دیگر، گزارش‌های مختلفی از احتمال وقوع خرابکاری در این سایت منتشر شده که تازه‌ترین گزارش خبرگزاری رویترز نیز بخشی از آنها به شمار می‌رود. یکی از مقام‌های طرف گفتگو با رویترز حادثه در نتنز را حمله سایبری خوانده که یک مرکز مونتاژ سانتریفیوژ را هدف قرار داده و حملات مشابه توسط به گفته او دشمنان پیشتر نیز صورت گرفته است. ارزیابی اولیه کارشناسان با تطبیق عکس‌های منتشر شده توسط سازمان انرژی اتمی ایران و تصاویر ماهواره گوگل نیز حاکی از وقوع حادثه در مرکز مونتاژ سانتریفیوژ ایران بود. بنابر گزارش‌ها سایت نتنز پیشتر نیز از طریق ویروس استاکسنت هدف حمله سایبری قرار گرفته بود، بدافزاری که در سال 1389 شناسایی و بعدها گفته شد هدف اصلی آن تولید کننده سانتریفیوژ های نتنز بود. در گزارش روز جمعه رویترز دو مقام ایرانی گفتند اسرائیل ممکن است پشت رخدادهای تازه مربوط به نتنز باشد. رویترز اما تاکید کرده این دو مقام مدرک و سندی در ارتباط با اظهارات خود ارائه نکردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته است دولتش در این باره واکنش نشان نخواهد داد. با وجود اظهارات مقام‌های ایرانی به رویترز در مورد حمله سایبری، گزارش‌های دیگری نیز منتشر شده است. از جمله روزنامه نیویورک تایمز در 12 تیر ماه در گزارشی به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشته بود خرابکاری در نتنز بر اثر کار گذاشتن یک وسیله انفجاری بوده و بخش‌های مختلف این تأسیسات که روی زمین قرار دارند را خراب کرده است. در اظهار نظر دیگر، ایدی کوهن، یک تحلیلگر اسرائیلی، در توییتی نوشته بود حادثه ناشی از بمباران بود که توسط اسرائیل انجام شده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در بیانیه اعلام کرد بازرسانش به هنگام وقوع رخداد در محل حضور نداشتند و محل حادثه حاوی مواد هسته‌ای نیست. پس از انفجار در تأسیسات نتنز، غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران گفته بود اگر مشخص شود انفجار به دلیل حمله سایبری بوده، ایران تلافی خواهد کرد. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز در استان اصفهان بزرگترین مرکز اعلام شده غنی‌سازی اورانیوم در ایران است.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده در مورد تأسیسات هسته‌ای نتنز که دچار سانحه شده بود. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19:00.